سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا الله الله معشر العباد و انتم سالمون فی الصحه قبل السقم و فی الفسحه قبل الضیق. طبق این بیان نورانی امیر المؤمنین هم فرمودند الله الله به این که بدوید، دنبال کوشش باشید. اصلا تو قاموس معصوم چیزی به نام سستی تنبلی تعریف نشده، تعریف نکرده برای خودش، لذا مرتب تحریض میکند به دویدن، به کوشش، به اجتهاد. فرماید شما موقعی که سالمی در صحت به سر میبرید ذخیره کنید، وقتی دیگه مریض شدید توانی براتون نمیمونه. و فلفوس ها قبل از ذیق، قبل از اینکه مرگ شما رو دریابه، دیگه ببینید دست کوتاست. الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. لذا بر ما طلبه هاست که عنایت کنیم به این فرمایشات. یکی از مصادیق عنایت کردن همین است که از درس و بحث و امتحان پشت سر هم کسی خسته نشه. امروز امتحان میگم، فردا میگم بیا سر کلاس. کسی میگه من خسته شدم، که خودش رو خوب نشناسه، این عالم رو خوب نشناسه، هدف خلقت رو خوب نشناسه، و بالاخص در مورد ما طلبه ها سربازی ولی از ارواحنا له الفدا رو خوب نشناسه، چون امام رو خوب نشناسه. لذا عمده مشکلات ما مشکلات اعتقادی ماست، بلکه چون در اعتقادات ضعیف برخورد کردیم، حق معرفت معصوم ارواحنا له الفدا به اون میزانی که عقل ما کشش داره، وگرنه ما که نمیفهمیم معصوم ارواحنا له الفدا در این عالم یعنی چی. باید اون ظهورات جلیه قیامت بشه، اون وقت مشخص بشه که جایگاه معصوم ارواحنا له الفدا چیست. ولی به همین میزان هم چون دنبال معرفت نیستیم، گرفتار سستی و تنبلی میشیم، مرتب غر میزنیم به این که همش درس، همش بس، یه هفته تعطیل میکردید تازه امتحانا تمام شده. ولی الحمدلله رفقای این مباحثه اونجور که این برگه ها نشان میداد، الحمدلله رفقایی هستن که زحمت کشن. حالا رفقا چند سال است که ما رو دارن تحمل میکنن، دیگه برای ما مشخصه که رفقای این بحث الحمدلله طلبه های فاضل، سخت کوش، کلاسی که بالغ بر دو سومش 20 بشه، غیر اونایی هم که 20 شدن یا 19 بشن یا 19.5، یکی دوتایی ظاهرن زیر این نمره شدن، وگرنه نوعاً 20 شدند و اونایی هم که کم شدن مثلا 19 و 19.5 شدن. این نشون میده که الحمدلله رفقای پیگیری هن به فضل الله. انشالله تعالی این توفیقات شما مستدام همینجور عاشقانه به ولیعصر ارواحنا له الفدا، به این که در محضر اوییم، میبیند، لذت میبرد، دعا میکند. همینجور عاشقانه درس بخونیم که بتوانیم خادم خوبی انشالله تعالی براش بشیم. هر کسی که مهر این نوکری رو بتواند بگیرد، او شده آقا در این عالم. اینایی که در این عالم میشن آقا، اینا مهرهای نوکری خوبی از ولی هست گرفتن که اینجور میشن آقا. ما هم سعی کنیم که انشالله تعالی از همون افراد باشیم با وظیفه شناسی. ولی وظیفه من این است که به همین مقدار به رفقا خدا قوت بگم و عرض کنم که انشالله ولی عصر به شما دعای خاص بکند و الله تعالی و تبارک دنیا و آخرت شما رو تضمین کند با این سلوکی که در درس خوندن الحمدلله در کنار تقوا رعایت میکنید و میپیمایید. من راجع به امتحان آخر کلاس یه سری نکته دارم عرض کنم، الان درس رو پیش ببرم، بعد آخر کلاس یه سری نکات رو عرض کنم. سمعت الباب و سادس و از شهرت و ان شهرت لغتن تتضمن و معنا ضیوع شیء و وضوحه و منه قولهم شهر فلانون سیفه و سیفون مشهورون. ببینید رفقا، متاسفانه ما نرسیدیم بحث رو ادامه بدیم تا برسیم به باب سادس. وقت اجازه نداد، وقت کشی نکردیم، ولی مباحث جوری نبود که به ما اجازه بده که بیشتر از اون پیش بریم. چاره ای نداریم که بیاندازیم. مباحث بسیار خوبی و دقیقی الان خونده نشده، حجیت و حکم عقل، بحث اجماع، اینا مباحث بسیار خوبی است. گرچه حالا حجیت ظهور رو تو اون 15 جلسه عرض کردیم، ولی خب بعضی از مباحثمون امید داریم که مثل پارسال خدا توفیق بده انشالله تعالی بتونیم تابستان تکمیلش کنیم یا ایام تعطیلی بتونیم تکمیلش کنیم که این بحث پیش رفقا بحث تمام بشه. ولی چاره ای نداریم که بیاندازیم. شما یه حساب سرانگشتی بکنید، اصول سه ظاهراً حالا به این چاپی که ماها معمولاً در دست داریم 320 شروع میشه. من ظاهراً تا 407 مباحثه رو عرض کردم، یعنی 87 صفحه. ترم دوم از شهرت شروع میشه، یعنی از 507 قد کردید 507 تا 658، یعنی یه سی حدود 150 صفحه. خب اون ترم حدود 80 صفحه خوندن، این ترم حدود 150. می طلبد که مثل سالهای پیش که بنده رو دیدید همراهی کنید که در کلاس من کمتر به سوالات بپردازم. رفقا الحمدلله پرسوالن، ولی اجازه بدن که این درس تمام بشه، چون هستن رفقایی که این درس رو امتحان دادن الان کلاس میان. ازشون بپرسید سالهای قبل از استصحاب بالغ بر 7.5 نمره، یعنی 3 تا سوال میدادن. لذا اگر اون مباحث نرسیم رفقا ضرر میکنن از جهت نمره. کمک کنید انشالله تعالی هم من بیشتر بخوانم، هم شما کمتر سوال بفرمایید. ده به من در ترمای دوم همیشه این بوده که تندتر عبارت میخونم. این کار هر ساله منه دیگه. این که یک کلمه رو وضوح رو ترجمه کنم، منه قولهم، اینا رو دیگه بهش نمیپردازم، به اون عباراتی که دارای نکته است میپردازیم. لذا با عذرخواهی از محضر این کتاب اونا رو جا میاندازیم و میریم سراغ الباب و سادس از شهره. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه، ببینید جایگاه بحثی ما کجا بود. مرحوم مظفر فرمودن که ما از کسایی هستیم که قائلیم اصل اولیه در ظنون عدم حجیت است، اثبات شد، الا مواردی داشتیم. اون موارد رو میخوندیم، یه سری از موارد رو استثناء کردن از این اصل اولیه در ذنون، گفتن اینا حجتن. دقت کردید؟ اینا حجتن. به عبارت خود ایشان داشتیم موضوع مقصد ثالث که هر آن چیزی که یقول او یمکن ان یقال، به این که می شود در استنباط حکم شرعی ازش استفاده کرد، شأنیت دارد، صلاحیت دارد. حالا ایشون داشت این موارد رو می شمرد. ششمین مورد شهرت است. شهرت، آیا شهرت ظن نیست که از این اصل اولیه خارج شده؟ یعنی به عنوان یه منبع برای استنباط و حکم شرعی میشه ازش استفاده کرد، حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ ایشان میخواد این بحث رو مطرح کنه. در الموجز ملاحظه فرمودی نظر حضرت آیت الله عظما سبحانی دام ظله به تبع دو استاد بزرگوارش آیت الله عظما بروجردی و امام رضوان الله تعالی علیه این شد که اینا شهرت فتواییه رو قبول کردن. من یادم میاد مبسوط به دلائل آیت الله عظما بروجردی و امام از خارج کتاب پرداختن، مبسوط خیلی نکات دقیقی رو بیان کردم که اینا چی تو فکرشون بوده و تفاوتشون با این مشهور مقابل خودشون از اصولی ها که میگن شهرت حجت نیست چیه. اونا چی رو میدیدن، اینا چی رو میبینن و ما باید چی رو ببینیم. انشاءالله تعالی به اندازه که اینجا وقت بشه بیان میکنیم، بقیهش رو اعتمادن لعلموجز خلاصه میکنیم و دیگه مطرح نمیکنیم. ایشان رضوان الله تعالی علیه اول شهرت رو در لغت بیان میکنن تا رابطه بین معنای لغوی و این معنای اصطلاحی که حالا ایشون خودشون میخواد بفهمد ما در این کتاب شهرت رو در دو اصطلاح به شما بیان میکنیم، یکی اصطلاح اهل حدیث به تعبیر خودش، یکی اصطلاح فقها. که خب قاعدتا اصطلاح اهل حدیث برای اهل حدیث است، اصطلاح فقها رو بررسی میکنیم و بحث رو پیش میبریم تا چی بشه؟ تا تحریر محل نزاع شود. این دعو مرحوم مظفر است که اول میگه مل مراد از این شهرت، ما سر کدوم شهرت داریم بحث میکنیم، که اون وقت بدانیم سر چی بحث میکنیم. اگر میخواییم اثبات کنیم درست آگاهانه عالمانه اثبات کنیم، اگر میخواییم نفی بکنیم عالمانه و آگاهانه نفی بکنیم. لذا نتیجه بحثشون میانجامه به تحریر محل نزاع. اما شهرت در لغت، ایشان میفرماید شهرت در لغت به معنای زیوع است، شیوع است و به معنای وضوح است، وضوح. این اصطلاح از عرب ها که میگن فلانون شهر سیفهو به همین معناست، یعنی آشکار کرد شمشیرش را. کسی که شمشیر رو از غلاف در میاره عرب بهش میگه شهر فلانون سیفه بود، بالا میبره از تو غلاف نشانش میده. اینجا این شهره به معنای همین مثلا زهره است، به معنای وضوح و آشکار کردن. یا مثلا میگن به تعبیر ایشون سیفون مشهورون، سیف مشهور یعنی سیفی که از غلاف خودش بیرون اومده بین زمین و آسمان آشکار و طرف مقابل خصم این آقا رو در حال جنگ میابه به عنوان یک خصم، میگه این دیگه علیه من شمشیر کشید. به چنین سیفی میگیم سیفون مشهور. تمام میشه. من برای اینکه جهت لغویشون رو بحث کنم از چند لغت تقدیم محضر میکنم. اول معجم مقاییس ابن فارس که اینا کتاب هم دیگه، الشین والها والرا اصلون صحیحون یدل علا وضوح فلعم. ببینید مرحوم مظفر از خودش مندر آوردی نکرده، ابن فارس دارن. یدل علی وضوح فلعم و اضاعتن، اضاعه یعنی همون آشکاری. منزالک اشتهره، منزالک از شهر، این کلمه شهرم که در عرب میگن اینم از همین گرفته شده، شهر. و هو فی الکلام العرب الهلال، ما هم چون آشکار میشه شب اول بهش میگن شهر آغاز شد و میگن شهر. بعد میگه الشهره به معنای وضوح الامر، و سحر سیفه. ببینید خدمت شما عرض شود که در لغت شهره، عذر میخوام، شهره و شهره اینا به یک معنا به کار رفته، هم شهره سیفه هم شهره سیفه. اذن تزاه، موقعی که آشکارش میکنه. وقد شهره فلانون فناس به کذا، میگن فلانی در بین مردم به فلان صفت مشهور است، فهو مشهور. این برای موجم مقایست. ببینید اساس البلاغه زمخشری رو میگه شین ها را شهره به کذا، شهره به کذا، اشتهره به کذا و اشتهره. شهره و شهره فهوه مشهورون و شهیرون و مشهرون. بعد همین اصطلاح شهر سیفه رو هم میاره، میگه به معنای انتزاه و رفعه علی الناس، بالا ببرد بر مردم، از اون غلافش درآره. تاج العروس جلد 12 262. از شهرت ظهور و شی فی شنعتن. ببینید در اساس البلاغه و در معجم مقاییس این قید نبود، الان در تاج العروس این قید آمده. ظهور و شی قید داره، فی شنعتن، شنع یعنی قوب، وقتی یه چیزی در قوب ظهور پیدا میکنن بهش میگن از شهره و شهره. بعد خودش میگه، میگه بعضی از اساتید من مخالفت کردن با این قید و گفتن این قید در تعریف شهرت مأخوذ نیست. ایشون میگه این بیان محل تأمل است، یعنی زبیدی قائل است به این که این قید رو شهرت میخواد، و حالا اینکه خب من از اساس البلاغه خوندم، از معجم مقاییس خوندم، این قید در اونجا ذکر نشده. شما سه‌های جوهری رو هم ببینید، در سه‌های جوهری همین قید نیامده. بعد تو اون صفحه خدمت شما عرض شود که 263 میگه، عرب میگه یقال و رجلون شهیر مشهور مشهر. 264 میگه شهر زیدون سیفهو ای سلهو، خارجش کرد، بیرونش کرد از غلاف. اینا در لغت. اما در اصطلاح ایشان رضوان الله تعالی علیه میفرماید که شهرت در دو اصطلاح اهل حدیث و فقها. من اول مطالب ایشون رو عرض میکنم، انشالله تعالی وقتی مطالب ایشون عرض شد نکات خارج از بحث رو تقدیم منظر میکنم، حالا نمیدونم امروز میشه یا فردا بفرض. ایشون میفرماید در اهل حدیث شهرت در مقابل تواتر است، تواتر، و در اصطلاح فقها اون قولی است، اون میزان فتوایی است که به حد اجماع نرسد. برای اینکه این دوتا خوب روشن بشه مقصود ایشون، چاره ای نداریم برگشت کنیم به قبل، یه دور تواتر رو ببینیم، گرچه در جلسه روز پنجشنبه پنجشنبه که خلاصه وار اون هم صفحه درس داده شد تواتر رو ما عرض کردیم، ولی خب عبارت خود ایشون رو ببینیم، اجماع رو هم در عبارات خود ایشون ببینیم. لطفاً بیارید صفحه 425 کتاب رو. 425 ببینید مرحوم مظفر می‌فرماید که ان الخبر علی قسمین رئیسیین. مرحوم مظفر قائل است خبر دو قسم رئیسی دارد نه بیشتر. ایشان مستفیض را قسیم متواتر و واحد نمیداند خلافاً به بعض از اهل درایه، که حالا انشالله برسیم اونجا با آدرساش مبسوط تقدیم نظر میشه. خبر متواتر و خبر واحده و متواتر و ما افاد از سکون نفس، سکونی که یزول و معهو از شک. ببینید به همین تعریف خودشون دقت کنید، تعریف میچرخد رو سکون نفس، نه روی تعداد کسایی که مخبر اون روایت هستن. ما افاد سکونن نفس، سکونن یزول و معهو از شک و یحصل الجزم القاطع من اجل. ببینید پس ملاک خبر متواتر اون خبریست که جزم قاطع بیاورد، مثلا علم‌آور باشد، که حالا برسیم سر جای خودش. میگیم این عباراتیشون یه مقدار استراباتی دارد، ولی الان اینجا دیگه اونو درس نمیدیم. که سکون نفس کلمه است که در مورد اطمینان به کار میبرن اصولی ها، نه در مورد جزم قاطعه. حالا از اینا میگذاریم. و یحصل الجزم القاطع من اجل اخبار جماعت که یمتن و تواتوهم علی کذب. ایشان در المنطق یه قید دومی هم اضافه کرد که ای کاش اونم اینجا اضافه میکرد، یمتن و تواتوهم علی کذب و یمتن و خطا فهم همشون. نمیتونیم بگیم همشون هم خطا فهمیدن، دقیقا این خیلی نکته مهمی بود که ایشون در المنطقش گفت، ولی متاسفانه اینجا نیورده. و یقابله خبر الواحد فی اصطلاح الاصولیین. منظور از خبر واحد این نیست که بگید این اضافه اضافه لامیه است، یعنی خبر برای راوی واحد، نه، تعرف الاشیا و ازدادا، یعنی خبری که علم‌آور نباشه. و یقابل او خبر الواحد فی اصطلاح الاصولیین و این کانت مخبر و اکثر من واحده. البته اکثر من واحده که دیگه به حد تواتر نرسد، اینا دیگه اونجا باید اضافه کنیم. ولیکن لم یبلغ المخبرون حد تواتر و قد شرحنا حقیقت تواتر فی کتاب المنطق فراجه. در صفحه بعد خبر واحد و تقسیمات خبر واحدی که به دردشون اونجا میخوره، خبر واحد محفوف به قرائن مفیده لبعه که میگه خب این هم علم‌آور است، این از ظنون نیست، حجیتش ذاتی است، و خبری که محفوف به قرائن مفیده لبعه نیست، اینو نیست که از ظنون است و حجیتش محل بحث است. رفقا صفحه 451 رو بیارن اجماع. 451 ببینید ایشان رضوان الله تعالی علیه تمهید و اجماع احد و معانیش در لغت اتفاق است و معمولا در اذهان کسانی که اجماع خوب نمیخوانند همین است که فکر میکنند اجماع یعنی اتفاق و اون اتفاق هم یعنی اتفاق الکل، لذا فکر میکنند اجماع یعنی اتفاق الکل. در هر منجز عرض کردیم این گونه نیست، تا برسیم انشاءالله در اصول فقه همون نکات رو درس بدیم به فضل الهی. و المراد من فل اصطلاح اتفاق خاصون و هو اما اتفاق الفقها. این فقها ظاهر اولیش اینه که کل فقها، اتفاق کل فقها من المسلمین علا حکم شرعیه، یا اتفاق اهل حل، که حالا اونجا میگیم که این تعاریفی که ایشون ارائه داده تعاریف مربوط به عامه است، باش کار نداریم. تو صفحه 452 ایشون میفرماد که این اجماعی که ما تعریف کردیم، حالا مثلا بهش بگیم اتفاق الکل، اینو عامه گفتن، وگرنه نزد شیعه اتفاق الکل ملاک نیست، چون اجماع به ما هو اجماع اصلا از منابع نیست عند شیعه الامامی، بلکه اجماع به لحاظ اینکه کش می کند از رأی معصوم ارواحنا له الفدا به درد بخورد، به خاطر کشفش از رأی معصوم. لذا اگر ملاک شد کشف از رأی معصوم، این ممکن است به اتفاق الکل نرسد. ممکن است یه نفر از 10 تا فقیه نظر فقیه، از 10 تا نظر فقیه برسد به این که رأی المعصوم ارواحنا له الفدا این چنین است. این میگه برای این حکم من اجماع است. خود مرحوم مظفر از این دسته. لذا تو اون صفحه می‌نویسه لذا توسع الامامیه. البته سر جاش میگیم همه اینجوری نیستند. دقت کردید حالا ایشون یه خود چون خودش این مبنا رو دارد، توسع الامامیه فی اطلاق کلمت الاجماع على اتفاق جماعت قلیلت که لا یسمى اتفاقهم فی الاصطلاح اجماع، این دیگه اتفاق کل نیست ولی این رو شامل میشود. تو صفحه 459 اینا رو مجبورم بگم که اینا خوب فهمیده بشه. تو صفحه 459 الاجماع عند الامامیه ان الاجماع بما هو اجماع لا قیمت علمیتا له عند الامام، هیچ قیمت علمی ندارد مادامی که لم یکشف عن قول معصوم ارواحنا له الفدا کما تقدم مشهور. فاذا کشف على نحو القطع، لطفا به این تعابیر گوش کنید، این تعابیر رو داریم به خاطر همین کلمات میخونیم، این عبارات رو داریم به خاطر همین کلمات میخونیم. فاذا کشف على نحو القطع عن قولهی فالحجت و فالحقیقه هو المنکشف للکاشف، اجماع هیچ قیمتی ندارد، اون منکشف است، رأی معصوم است که به درد بخورد. فیدخل این از این فسنت، لذا اجماع در سنت داخل، اجماع منبع مستقلی اندر امامیه نیست، چون سنت بیانگر رأی معصوم است در امام را ولا یکون دلیلا مستقلا فی مقابله ها. پاراگراف یه پاراگراف جمع میندازم پاراگراف بعدش، و علا هازا فیکون الاجماع منزلته منزلت الخبر المتواتر، لذا قطع آور است، لذا حجیت این میشه ذاتیه، حجیتش میشه ذاتیه، منزلته منزلت الخبر الواحد متواتری که الکاشف به نحو القطع عن قول المعصوم ارواحنا له الفدا. فکما ان الخبر المتواتر لیس به نفسه دلیلا علی الحکم الشرعی رأسا بل هو دلیل علی الدلیل علی الحکم، فکذلک الاجماع لیس به نفسه دلیلا بل هو دلیل علی الدلیل. بعد میفرماید البته یه فرقی بین اجماع و خبر متواتر هست، تو شما نگید که اگر اجماع همون خبر واحده چرا بحث میکنید، میگه نه این دوتا با هم فرق دارن که اونجا میبینید. تو صفحه یه خدمه شما عرض شود که 467 ان الاجماع فی الاصطلاح ینقسم الى قسمین. خب ما اونجا انشالله بهشون یه ایراد میگیریم، میگیم این کار درست نیست، انسان وقتی میخواد سر یه چیزی بحث بکنه اول قشنگ اقسامش رو بیان میکنه، بعد ذیل یه سری ذیل حرفش مباحث مربوط به اون رو بیان کنه. مرحوم مظفر متاسفانه اینجا یه چنین کاری نکرده، البته خب ایشون دلیل داشته که چنین کارو کرده، ولی خب اون دلیلش به شما دلیل محکمی نیست. ینقسم الى قسمین، اجماع محصل و المقصود به الاجماع الذي يحصله الفقيه بنفسه بتتبع اقوال اهل الفتوى و هو الذي تقدم البحث عنه. اونایی که میگفتیم تا الان همین اجماع محصل بود، و اجماع محصل همونی است که منزلته منزلت الخبر المتواتر. لذا میگه کسی که تحصیل اجماع میکند به طور قطع میرسد که نظر معصوم ارواحنا لافدا این است. خب این میشه از زنون که ما بخوایم راجع به این بحث بکنیم تو این استثناءات. این محل بحث نیست بنابر نظر یه عده. دو، اجماع منقول و المقصود به الاجماع الذي لم يحصله الفقيه بنفسه و انما ينقله له من حصله من الفقها. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بیان الاجماع کرده در مبسوطش، در خلافش، سواء کان النقل له بواسطه ام بواسطه تر. بعد برای شما میفرماید ببینید، ثم نقل تارتا یقع على نحو التواتر و هذا حکم و حکم المحصل من جهت الحجیه و اخرى یقع على نحو خبر الواحد و اذا اطلق قول و اجماع منقول در لسان اصولی ها. وقتی میگن مرادشون همین اخیریست که یعنی یه نفر مثلا یا یه نفر نه به حد عدم تواتر یه اجماعی رو نقل کردن. این زنها برنست، اینو میخواییم بحث کنیم در اصول، آیا این از مستثنیات هست یا از مستثنیات نیست. حالا با این نکاتی که عرض کردم به این مطالب اینجا دقت کنیم. در اصطلاح اهل حدیث ایشون میفرماید مشهور و شهرت در مقابل تواتر است. یعنی چی؟ یعنی خبر واحدی که ناقلینش، راویانش به حد تواتر نرسد ولی به حدی از کثرت باشد که سبب شهرت آن روایت شود. این شهرت است در اصطلاح آیون اهل حدیث. ببینید رفقا، حالا بعد عرض میکنیم، در اصطلاح فقها قولیست، فتواییست نسبت به یک حکم شرعی که به حد اجماع نرسد. به حد کدوم اجماع نرسد؟ به حد اجماع محصل نرسد. این عبارت رو سر میکنیم، چون اجماع محصل بود که قطع آور بود، او قطع آور بود، حجیتش ذاتیه. این عبارات رو خوندنش بسه. نکته دوم، این به حد اجماع نرسد، منظور از این اجماعی که تو این عبارت به کار میره چیه؟ آیا اون اجماعی که ایشون فرمود لذا با قول عده قلیلی هم سازگار است؟ قاعدتا نباید این مد نظر باشه. منظور از این به حد اجماع نرسد، منظور همون اجماع یعنی اتفاق الکل. اونا رو بی خود که نخوندم که این عبارات رو خوب عزم کنید. به حد اتفاق الکل نرسد در مقابل شهرت هست. شهرت بکنی؟ لذا اینجا دیگه نمیتواند منظور مثلا اتفاق پنج تا فقیه باشد که برای من کشف بکند از رأی معصوم. این به حد اجماع نرسد یعنی به حد اتفاق کل نرسد، تا بگیم که این قول، این فتوا شهرت دارد. ایشان رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید در این اصطلاح فقها میتونیم شهرت رو علاوه بر قول به خود قائلین، یعنی به خود آیین فقها هم نسبت بدیم. بگیم خدمت شما عرض شود که اون چیزی که بین فقها مشهور است یا مشهور من الفقها، این رو میگن. شهرت و مشهور رو در مقابل خود فقها هم در این اصطلاح به کار ببریم. ملاحظه بفرمایید. قد اطلقت الشهرت به اصطلاح اهل الحدیث، اطلقت علا، علا متعلق به اطلقت، علا کل خبره که کثر راوی. ببینید اینجا رو کثرت راویشون ما افتاده. علا وجهن که لا یبلغ حد تواتر. خب قبلا شما دیدید، همین امروز خوندیم، اینا رو که الکی نخوندم، که ایشان دیدید در تعریف تواتر زیاد روی عدد آقایان مخبرین مانور نداد و در علم درایم همینطوره. انشالله تعالی اونجا عرض میکنیم بعضی ها قائل بودن به این که مثلا باید 7 باشن، بعضی ها میگفتن 9 باشد، همینجوری پیش رفت. اون چه که امروز مد نظر آقایون اهل درایه هست و آقایون فقها هست نوعاً در تعریف خبر واحد این است که اصلا تعداد ملاک نیست در متواتر، عدد ملاک نیست، مهم همون علم آوری است، اون حالت نفسانی که ممکن است یه جا نسبت به یه حکم شرعی به 50 تا محقق بشود. نسبت به خدمت شما عرض شود که یه موضوع دیگری، منظورم از حکم شرعی موضوع، نسبت به یه موضوع دیگری مثلا به 100 نفر محقق بشود. لذا عدد ملاک نیست. ولی خود ایشون ببینید فرمود کسر راوی علی وجه که لا یبلغ حد تواتر. تو این بیان تواتر بیشتر نقطه تمرکزش روی راوی چرخید و عدد راوی چرخید. و الخبر یقال له حین اذن مشهور، به چنین خبری میگیم خبر مشهور، کما قد یقال له مستفیض. مستفیض هم که از اقسام خبر واحد است ایشون میفرماد همین مشهور است که تا بعدا انشالله تعالی بگیم آیا اهل درایه و اهل حدیث همشون این نظر رو دارن یا نه این نظر عده از اونهاست. و کذالک یطلقون شهرتو، اطلاق می شود شهرت به اصطلاح الفقها ها علا کل ما لایق. ببین ما رو چرا ایشون ما آورد، دقت کردی؟ بعدا مشخص می شود که چرا ایشون از این کلمه ما استفاده کرد. علا کل ما، مثلا حالا بگیم قول، فتوا، که لا یبلغ درجت الاجماع، علا کل ما لا یبلغ درجت الاجماع من الاقوال. این من بیانی است، لذا با این من الاقوال بیان می شود که منظور از اون ما قول است، قول، فتوا. علا کل ما لا یبلغ درجت الاجتماع من الاقوال المسئله الفقهیه فهیه عندهم، پس شهرت عند آیون فقها ها لکل قول که کثر القائل بهی. خب این کثر القائل بهی دیگه در مقابل اون اجماعی است که به معنای اتفاق الکل است، فی مقابل القول النادر. و القول یقال له مشهور، دیگه این مشهور صفت خود قول می شود، به قول، به فتوا میگیم مشهور. کما ان المفتین الکثیرین انفسهم یقال لهم مشهورون، یعنی صفت مشهور و وصف مشهور علاوه بر قول برای خود قائل برای مفتی هم به کار می رود در این اصطلاح. فیقولون، اینجوری میگن آقایون فقها ها، ذهب المشهور الی کذا، یا میگن قال المشهور به کذا و غیر ذالک و هاکذا. بعد ایشون یه تکرار ممل دارن که البته در این تکرار ممل یه نکته ای هم اضافه می کند. و علا هازا فشهرت و فلسطلاح در مقابل لغت اصطلاح اهل حدیث و اصطلاح مثلا فقها ها علا قسمین، دو قسم است، از شهرت و روایه. مرحوم مظفر می‌فرماد ما دو تا شهرت داریم، شهرت فر روایه، شهرت فل فتوا. به خلاف اون چیزی که در الموجز تقدیم منظرتون کرده بودیم، از آیت الله عظم سبحانی فرمود ما سه تا شهرت داریم، شهرت روایی، شهرت عملی، شهرت فتوایی. ایشون می‌فرماد دو قسم است، شهرت فر روایه، شهرت فل فتوا. شهرت فل فتوا خودش دو قسم می شود، باید این اصطلاحات رو دقت بکنیم بهش. ایشون مش به اون چه که دیگران معمولا بهش قائلن مش نکردن، میگه شهرت فل فتوا خودش شهرت عملیه است و شهرت فتواییه است، یعنی مقسم در اقسام هست، یه شهرت فل فتوا داریم به معنی الاهم و یه شهرت فتواییه داریم به معنی الاخص که قسیم است برای شهرت عملیه. این که اونجا بالا تعبیر به ما کرد به خاطر همین بود که تو قسمت به اصطلاح فقها ها گفت علی کل ما لا یبلغ، تعبیر به ما اسم موصول مبهم، گرچه بعدش یه من بیان جنس آورد من الاقوال، ولی برای همین تقسیم نیست که میخواد بگه شهرت فتوا شهرت عملیه است و شهرت خدمت شما شهرت فتوایی است، تا یه جوری مثلا این دوتا رو اون کلمه ما بپوشاند. از شهرت و فر روایه، این چیه؟ این همون به اصطلاح اهل حدیث است. و هیه کما تقدمه عبارتون عن شیوع نقل الخبر من عدت رواتن، گوش کنید، شیوع نقل خبر من عدت روات یعنی چی؟ من عدت روات این یه مقدار لیزه، یعنی مثلا یه خبری رو مثلا 10 تا راوی به نحو فلانون ان فلانه نقل کنن، این منظور است من عدت رواته، که بگیم این خبر عده‌ای از روات رو داره. خیر، منظور این نیست، منظور از عدت روات، عدت روات ارضی است نه عدت روات طولی. دقت کردید؟ یعنی یک خبر رو ناقلش ادعی از روات باشن که البته به حد تواتر نرسن. ان شیوع نقل الخبر من عدت روات علاوچن که لا یبلغ حد تواتر ولا یشترتو. خب این نکته که اینجا اضافه میکنه ایشون اینه، میگه ببینید مهم آن است که ادعی از آقایان راوی رو نقل کرده باشن به حد تواتر نرسن، ولی اینکه فقها بهش عمل کرده باشن یا بهش عمل نکرده باشن، این ملاک در شهرت فر روایه نیست. عمل کردن و عمل نکردن روایات، عمل کردن و عمل نکردن فقها علی السبیه است. ولا یشترط فی تسمیتها به الشهرت ان یشتهر العمل بالخبر عند الفقها ایضا. این دیگه در کنار اون شیوع نقل خبر این شرط نیست. فقط یشته رو و قد لا یشته رو. تحمل کنید که پس از نظر ایشان رابطه بین شهرت روایی و شهرت عملی با این عبارت چی میشه؟ فقط یشته رو و قد لا یشته رو. یه وقتای عمل شهرت دارد، یه وقتای عمل شهرت ندارد، ملاک نیست. نسبت به شهرت عمل و عدم شهرت عمل مطلق است. کجا ازش استفاده میشه از این شهرت فر روایه؟ ایشان میفرماد شما در الموجز خوندید، البته من خیلی کامل عرض کردم، اختلافات آقایون، بیانات خود آیت الله عظم سبحانی در درس‌های خارجش مقصود است. عرض کردیم در باب تعارض یا متعارضین، خدمت شما عرض شود که متکافئین در تعارض، خدمت شما عرض شود که غیر مستقر. منظور از تعارض هم تعارض غیر مستقر، اصلا گفتید تعارض مستقر تعارض نیست، قد که اصطلاح خیلی از علما رو خوندیم که به مصابهه بهش میگن تعارضه، مثلا بله تعارض مستقر تعارض است، تعارض غیر مستقر تعارض بدوی اصلا در حقیقت تعارض نیست، مسامحه در تعبیر است. در تعارض مستقر یا متکافئینن یا غیر متکافئن. اگر متکافئین بودن مراحلی رو طی می‌کردیم، غیر متکافئن یعنی یکی دارای مرجح بر دیگری، لذا اینا با همدیگه مساوی نیستن، در یک رده نیستن. بعد وارد ترجیحات می شدن که این مرجحات چیست. یکی از مرجحات در اون مقبوله عمر ابن حنزله و غیر اون بحث شهرت بود، شهرت. اون وقت اونجا بحث می کردن که منظور از این شهرت چیست. اقوال و انظاری بود که در الموجز عرض شد، انشالله تعالی برسیم در اینجا عرض میکنیم. مرحوم مظفر میفرماد این شهرت فر روایه همون شهرتی است که از مرجحات باب تعارض مستقر است. ببینید تعادل و تلاش. و سیعتی فی مبحث تعادل و تراجی، بحث صفحه 583 شروع میشه. این نکته رو ایشون 584 فرمودن. النهازه شهرت من اسباب ترجیح الخبر علا ما یعارض و بو من الاخبار فیکون الخبر المشهور حجتن من هازه الجهت. یعنی چی حجتن من هازه الجهت؟ این عبارت یعنی چی؟ کسی میتونه بگه این عبارت یعنی چی؟ فیکون الخبر المشهور حجتن من هازه الجهت. این عبارت یعنی چی؟
چند تا مرجع از این جهت
فقط این؟ شاید مثلا اینم تو نظرشون باشد، ولی من بعید میدانم این مد نظرشون باشد، چون نوشت فیکون الخبر المشهور، صفت مشهور رو واسه اسم یکون آورد، لذا نمیتونیم بگیم ایشون منظورش از این منهاز الجهه این جهت بوده در مقابل بقیه مرجحات. اینو نمیپسندیم دیگه. این فیکون الخبر المشهور حجتن، چون در الموجز عرض شد تعارض بین حجتین است یا بین روایاتی است که همه حجتن، وگرنه لا حجت که در مقابل حجت که نمیتونه قد علم بکنه، بگه من با تو تعارض میکنم، که اگر مشکل دلالت دارد یا مشکل سند دارد که در مقابل اون چیزی که مشکل سند و دلالت ندارد که تعارض نمی کنه. لذا بعد از این که یکیشون مرجح دار می شود، میگیم حالا دیگه حجیت شأنیه‌ای که داشت تبدیل می شود به حجت فعلیه. یادتون مرحوم مظفر فرمود اول کتاب فرمود مباحث تعادل و تراجیح رو ما در خاتمه بحث میکنیم، وقتی رسید به المفسد و سالس تو تمهیدون فرمود به اینجا که رسیدم عدول کردم از اون نظر آقایون اصولی ها، میارم تو همین بحث مقصد سالس بیان میکنم. اونجا دلیلشو چی گفتیم؟ گفتیم به خاطر اینکه در حقیقت در تعادل و تراجی هم میخوایم بگیم بین متعارضین متعارضات کدوم یکیش حجیت فعلیه داره، لذا بحث از اون دلیلیست که میخواییم به آن عقل بکنیم. لذا فیکون الخبر المشهور حجتن، یعنی حجتن فعلیتن، دیگه این میشه حجت فعلیه. به چه جهت؟ به جهت این شهرتش. ببینید شما صفحه 584 رو بیارید، حالا انشالله راجع به اینا اونجا بحث میکنیم، اینجا که جای بحث نیست، ولی مباحث عمیق و دقیقی هم هست، استظهاراتی که از روایات شده بسیار دقیقه و قابل دقت. البته قبلش رفقا میتونن در الموجز ملاحظه بفرمایید. ببینید ایشون 583 میگه از ترجیح به شهرت، فقط کما ان شهرت لیست حجتا فی نفسها. کدوم شهرت لیست حجتا فی نفسها که تقدم؟ و اما اذا کان مرجعتا در روایه علی القول به، اگه کسی قبولش بکنه، حالا ما بخوایم بحث بکنیم قبول کنیم یا نه، فلا ینافی عدم حجیت و فی نفسها و شهرت المرجحه حلا نحوه شهرت نعملیت و هی شهرت الفتواییت. چونیشون شهرت عملیت از اقسام شهرت فتواییه میدانند، فکردید همین امروز دیگه دیدیم دیگه، و هی شهرت الفتواییت المطابقت للروایت و شهرت فر روایت، همینه شهرت فر روایت. و این لم یکن العمل علا طبقه ها مشهور ها، گفتیم عمل خدمت شما هستند اینجا نیاز به شهرتش نیست. اما اولا که الان بحثش رو نخوندیم، اما ثانیه 584 و هی شهرت و فرروایه فا این اجماع المحققین قائمون علی ترجیح به ها. حالا ایشون معتقد است که همه آقایان محققین قائلن که شهرت فرروایه این به عنوان مرجع به کار می رود، تا برسیم سر جای خودش ببینیم این گونه هست یا این گونه نیست و از کجا باید در بیاریم که این به عنوان مرجع است. دو از شهرت و فلفتوا و هی کما تقدمه عبارتون ان شیوع الفتوا، بالا گفت قول، حالا میگه فتوا، من از اول بین قول و فتوا جمع کردم تقدیم محضر کردم. ان شیوع الفتوا عند الفقها. ببینید این عند الفقها رو دقت بکنید، یعنی عند کل فقها، شیوع یه فتوای عند کل فقها. لذا اون اجماع اونجا منظور اتفاق الکل است، اینا قرائن فهم ماست. ان شیوع الفتوا عند الفقها به حکم شرعی، به این میگیم شهرت فی الفتوا. و ذالک به ان یکون به ان و ذالک به ان یکثر المفتو، کثرت مفتی، علی وجه که لا تبلغ الکثرت درجه الاجتماع، درجه الاجماع، اجماعی که الموجب للقطع به قول المعصوم. کدوم اجماع بود که موجب قطع به قول معصوم ارواحنا له الفدا بود؟ اجماع محصل، نه اجماع منقول. فلذا اونا رو خوندیم که به اینجا برسیم. خب فالمقصود به شهره ازن ذیوع الفتوى موجب للاعتقاد به مطابقت حال الواقع من غیر ان یبلغ درجتا قد. این عبارت ایشون نیاز به یه توضیحی دارد که انشاءالله تعالی فردا به فضل الهی. استغفر الله و الحمد.